خیلی محیط جدی و رسمیه.
باورم نمیشه سیما، بالاخره تو تونستی یه کار نون و آبدار واسه خودت پیدا کنی و شیرنی باید بدی دیگه.
حالا این شرکتتون چه جور جایی هست؟
خب تازه دو سه روز بیشتر نیست رفتم، ولی به نظرم خوبه. آره خوبه.
بله خوبه. پس خب دیگه به سلامتی کاروبارم که پیدا کردی
دیگه، خیالت از پول تو جیبی و دور دور تو بازارم که راحت شد.
بله حالا وقت چیه؟
آستینامونو بالا بزنی.
ای بابا
خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، شرایطتم که خوبه. خواستگارا صف میکشن در خونتون از اینجا.
علکی حرف نزن.
حالا
به تنها چیزی که دارم فکر میکنم کاره با بس همین.
ببینم نکنه تو همین دو سه روز از کسی خوشت اومده.
سب کن ببینم، همکار دم بخت زیاد داری؟
من هزار تا آرزو بر خودم دارم، تو زن اولی راهم.
چش به هم بزنی میبینی مثل مادر بزرگا مد عین دندونات سفید شد.
آی آی آی، یه عصام گرفتی دستت، نمیتونی قدم از قدم برداری.
مسخره کن. شما اگه راست میگین چرا خودتون ازدواج نمیکنی؟
خب راستش من که هنوز نصفه گم شده خودم پیدا نکردم.
آره دیگه مرضی همجوری نصفه مونده. منم که میدونی صد تا خواستگار تا حالا بیشتر داشتم، ولی من مشکل پسندم.
آره. میدونم شما گفتی، منم باور کردم.
بذار ببینم چرا مدیر کل شدی دیگه با اینترنت قهر کردی؟
آره.
دو سه روز پیدات نیست.
بهشون گفتی مدیریت چند تا سایت اینترنتی رو بر عهده داری؟
بچه و زندگی خصوصی ما بهشون بگم.
یعنی ازت نپرسیدن؟
خب چرا، یه چیزایی پرسیدم ولی من نگفتم.
نگفتی؟ ولی به نظرم سیما میگفتی بهتر بود، یه وقت بعدم بفهمن حساس میشن.
شما از اونا بدترین. حالا من سه چهار تا گروه دارم، چیزی نیست که.
هیچی نیست، یعنی اون همه اراجیف میذاری تو گروه هیچی نیست.
البته از قدیم گفتن چهار دیواری اختیاری. فقط نمیدونم سایت و کانال اینترنتی چهار دیواری به حساب میاد یا نه.
چهار تا دیوار داره به نظره.
اصلا از امشب مسئولیت گروه ها رو میسپرم به شما دو.
اوه دست درد نکنه، من یکی که نیستم قربونت. خودت گروه رو انداختی، خودت هم باید ادارش کنی.
یادت میخواستی تو فضای مجازی معروف بشی؟ چی شد؟
آها چی شد؟
نمیخوام. الان تنها چیزی که برای مهمه کارمه. فهمیدی؟
بله. فکر کنم یه هفته دیگه اسم و فامیل ما رو فراموش کنی.
آدمم آخه اینقدر کار ندیده نوبره والا.
خواهش میکنم دیگه تو گروه چرت و پرت ننویسیم باشه.
چی میگی؟ مگه فقط من و مرضیه هستیم؟ یه لشکر آدم ریختن اونجا.
از همه گروه ها لیف میدم میام بیرون.
به این راحتی هم نیست.
اصلا میخوام دور فضای مجازی خط بکشم، اختیار خودم که دارم.
سیما خیلی جوگیر شدی.
بابا بذار لاغلی هفته بری سر کار. بعد
این سفارش ما چی شد آقا؟
سیما اومدی؟
سلام
علیکم. رسیدی کجا بودی تو؟
امان از این ترافیک بیچاره شدم، 10 دقیقه دیر رسیدم.
خیلی سرخ شدی.
گیر کرده بودم تو ترافیک.
ای بابا
دو تا خیابون بالاتر پیاده شدم، انقدر تون تون اومدم نفسم گرفت. ببخشید میخواستم نونم بگیرم ولی دیگه دیر شده.
آره بابا ببین سیما، بعد بری پیش نایبی.
همین اول صبحی؟
هنوز در اتاقو باز نکردم، یهو اومد بهم گفت که هر وقت که سیما خانم اومد بهش بگیم بیاد دفتر من.
ای فای، یعنی چی شده؟
نمیدونم،
اشتباهی کردم؟ کاری دیروزو که خوب انجام دادم، مشکلی نداشت.
ولکی استرس نگیر، شاید میخواد درباره استخدامت باهات صحبت کنه. خوشبین باش، برو دیگه معطل نکن.
باشه.
بفرمایید.
سلام آقای نایبی.
بفرمایید.
متشکرم. ببخشید با من کاری داشتین؟
بشینین خانم محبی.
خیلی ممنون. ببخشید.
توی این هفته‌ای که اینجا مشغول به کار شدیم متوجه شدم که پشتکار و مهارت خوبی توی کارتون داریم.
شما لطف دارین.
البته همون روز اولم به شما گفتم علاوه بر کار و تخصص، برای ما اخلاق و منش و رفتار همکارامونم خیلی مهمه. روز مصاحبه بهتون گفتم صادقانه هر سوالی ازتون پرسیدم جواب بدین.
هر سوالی پرسیدین جواب دادم.
به شما گفتم صداقت بزرگترین و اصلی ترین شرط همکاری با مجموعه ماست.
بله، منم غیر از واقعیت چیزی به شما نگفتم.
من از شما پرسیدم توی فضای مجازی فعالیتی دارید یا نه. شما هم قاطعانه و مطمئن جواب دادید خیر. ما این حق رو برای خودمون لازم میدونیم که درباره پرسنلی که سالیان سال قرار اینجا با ما کار کنن تحقیق کنیم.
من
خب ما متوجه شدیم که شما مدیریت چند تا سایت اینترنتی رو بر عهده دارین.
اونا سرگرمی دوران بیکاری بوده، اصلا چیز مهم.
ولی متاسفانه محتوایی که توی سایتتون هست.
اجازه بدید من توضیح میدم. اولش یه گروه دوستانه بود، بعد تعدادمون زیاد شد، بعد دیگه کنترل گروه سخت بود.
شاید اگر همون روز اول صادقانه درباره فعالیتتون توی فضای مجازی توضیح میدادید.
من تو سایتم نوشتم وای نایبی، مطالبی که توی گروه گذاشته میشه همشون مورد تایید من نیست. من همه اون گروه ها رو تعطیل میکنم، مثلا برای همیشه دور اینترنت رو خط میکشم، اصلا مسئله نیست. اگه شما بخواید.
متاسفم خانم، تشریف ببرید، حساب داری.
من این کار رو خیلی دوست دارم آقای نایبی، من به این کار احتیاج دارم.
آدمی مثل شما قطعا میتونه کاری مناسب با روحیش پیدا کنه خانم.
تو خدا ازتون خواهش میکنم بذاریدش به حساب شیطنت های بچگونه.
ماشالله شما سن سالتون به بچه ها نمیخوره خانم. بفرمایید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
سیما بسه ببینم سیما چطور چه گریه میکنی؟ چه شده؟ نکنه
بهم گفت برم تصویه حساب.
ای فای
گفت برم حساب داری.
بابا لحظه که یه لحظه جواب بدم. الو، یه لحظه ساکت باش. سلام سلام، خوب هستی؟ خیلی متشکرم. بله چشم. باشه باشه چشم، هرچی شما بفرماییم چشم. اشکاتو پاک کن، اشکاتو پاک کن.
نه
اشکاتو پاک کن تا بهت بگم. دلش نیومده اخراجت کنه. والا تا حالا ندیده بودم آقای نایبی حرفش رو عوض کنه.
یعنی چی؟
گفت بهت بگم فعلا میتونی سن و آزمایشی تو بمونی.
وای باشم سکته میکردم.
مثلا آب بریزم یکم آب بخوری.
الرحمن الرحیم.
به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای، رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده‌ای نداره، نریم ما، نمیریم پای رای، پای صندوق، به حرف اینا اعتنا نکنید. اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
در دل مهرت این را پایان ندارد، یک دم بی تو ایران با عشقت میمانم، با مهرت میخوانم، ای صبحت آغازم، ای شامت پایانم، با یادت میبارم، با نامت مینازم، خاکت را با ایمان همواره با جان سازم. ایران گنجینه رازم، ای نغمه آوازم. مهرت در دل حاوی پایان، همه امیدم ایران، همه جهانم ایران، غزل سپیدم ایران، نفسم و جانم ایران، باش جاویدان.
ای خروش جاودان، ای شکوه خاوران،
یاران بارانیم، با ایران همیشه میمانیم. ای شهر یاران، ای روح باران، چون شمع سحرم شور تو، به سرم عشقم بال و پرم،
ای خاک جلیلان، ای شهر شیران، ای شهر یاران، ای روح سحرم، ای روح باران،
شما شنونده رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. و اما در حالی که به ساعت 11:15 میرسیم، کتاب گویای زورق خیال رو تقدیم شما میکنیم.
زورق خیال، درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پیامبر اثر جبران خلیل جبران، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 43، 27 می 1923، نیویورک. در اوایل بعد از ظهر خلیل مهمانی از شیلی داشت، پس من ساعت 7:30 به کارگاه او رفتم. آنها در حال نوشتن کتابی درباره خلیل بودند. یکی از آنها متن را می نوشت و دیگری از روی عکس‌های خلیل تصویر او را نقاشی می کرد. یک کاریکاتور هم از او کشیده بودند، چون تخصص آن مرد کاریکاتور بود. همچنین قرار است نقاشی آبرنگش درخت زندگی بر روی دیوار یک کلیسای کوچک و قدیمی کاشی کاری شود. این اثر یادگار مادر و پدر و پسرهایی بود که آنها را سفارش داده بودند. ازدواج هیچ حقی را برای انسان نسبت به انسان دیگر ایجاد نمی کند، مگر حقوقی که او خود مایل است آنها را ببخشد، و آزادی او نسبت به آن دیگری تنها در اموری است که آن دیگری به او می دهد. بهترین روش برای جلب دیگری هم همانا بزرگترین روش، یعنی بی غرض بودن است. هیچ چیز به اندازه بی غرض بودن انسانی و شخصی نیست. چه تفاوت میکند که تو در یک شهر بزرگ زندگی کنی یا در یک جامعه کوچک؟ زندگی واقعی در درون است. عاشق دیدگاه های خلیلم. بسیاری اوقات وقتی بر سر یک دوراهی ایستادم، به راحتی با یک جمله ساده تکلیف ذهن مرا نسبت به جهان مشخص میکند. او میگوید: مری، از این که تو خوشحالی خیلی خوشحالم. حال تو برای من بسیار اهمیت دارد، همانطور که شادی من برای تو مهم است. اگر تو خوش نباشی، من هم نیستم. اما اکنون درونم آرام است، با خودم دوستم. میگفت: چند شب پیش یک خواب عجیب دیدم. دیدم داشتم سقوط میکردم، این بار از یک پرتگاه، و در میانه راه به یک درخت گیر کردم. روی درخت سبک ایستادم و حدود 2 ثانیه‌ای همانجا ماندم. بعد بازوانم را باز و پرواز کردم، آرام و آسان. ناگهان در زیر خود دریایی از جمعیت را دیدم که همه به من نگاه می کردند. بعد برایشان نمایشی اجرا کردم. با تلاش بسیار و با سرعت رو به بالا پرواز کردم و بعد پایین آمدم، و این کار را چندین بار تکرار کردم. از این کار خیلی لذت می بردم. این زمستان خواب مسیح را هم دیدم، مثل همیشه در لبنان، در یک روستای زیبا. جویباری جاری است و بیت‌های مجنون از نقطه‌ای که ما پسرها معمولاً بازی می‌کردیم امتداد جویبار را پوشانده بودند، و در آن سوی بیت‌های مجنون زمین پر بود از گل‌های سرخ. من کنار جویبار بودم، تر تیزک جمع می‌کردم. در همان موقع مسیح آمد، همان صورت همیشگی با همان چشم‌های تیره و درخشان، پوست آفتاب سوخته و موی خرمایی آشفته، و همان هیکل استوار با صندل‌های کهنه که البته پاره نبودند. صندل‌ها و پاهایش هر دو خاک‌آلود بودند. او از سوی غرب می‌آمد و نور از پشتش می‌تابید و موجب شده بود تا هیکل وی درخشان به نظر برسد. چون زمان غروب خورشید بود، چند برگ تر تیزک در دستانم جمع کردم و به او تعارف کردم و گفتم: سرورم، از این تر تیزک ها می‌خورید؟ او دسته ای از آنها را که خیس بودند گرفت و در دهانش گذاشت. تمام صورتش لبخند می زد، انگار صورتش با تمام چشمها و ابروانش بال داشت و بازتر می شد و اوج می گرفت. او آنها را با میل و رغبت تمام خورد، انگار تردی آنها برایش خوشایند بود. مسیح گفت هیچ چیز زیباتر از سبزی نیست، و سپس روی جویبار زانو زد و از آن نوشید. چه نوشیدنی؟ هیچ چیز نمی گفت، اما به نظرم می رسید صدای درون او را که با آن آب زلال و خنک صفا می کرد می شنوم. خلیل می گفت هنگامی که از جایش بلند شد آب از دهانش و ریشش می چکید و او آنها را پاک نمی کرد. همین گونه شروع کرد به راه رفتن. راهش ادامه داد. همچنان که راه می رفت سرش را برگرداند و به من نگاه کرد با همان لبخند و با نگاهی سرشار از درک و تقسیم شادی، و من بیدار شدم.
نهم می 1923، سه شنبه، نیویورک.
قرار گذاشتیم دوباره بعد از 13 جون همدیگر را ببینیم. خلیل از من پرسید خیلی لاغر شدم؟ حالم خوب است، معمولا یک وعده در روز خوراک می‌خورم. ذهن و تخیلات من معمولا قبل از غذا فعال تر است، برای همین هم رغبتی به خوردن بیش از حد ندارم. یک بار حتی دو روز پشت سر هم اصلا خوراکی نمی خورم. هر وقت مشکلی دارم مدتی گرسنگی می کشم و حالم خوب می شود. نمی دانم چه باید بکنم که خلیل این رفتارهای خود را کنار بگذارد. میگوید دوست جوانی دارم که مریض بود، روز درمانی کرد و 21 روز خوراک نخورد. بر اساس نظریه ها بافت‌های بیمار و آلوده ضعیف‌ترین بخش بدنند، و وقتی بدن خوراک دیگری نداشته باشد بخشی از خود را مصرف می‌کند و اولین خوراک آن همان بخش‌های بیمار هستند. خلیل اعتقاد دارد روزه در ماه رمضان که سنت مسلمانان است این خاصیت جذاب را برای بدن انسان دارد. اما اشکال ماجرا اینجاست که خلیل یادش می رود غذا بخورد، نه اینکه بخواهد کاری را آمدانه به نفع بدنش انجام دهد. او ترجیح می دهد درگیر کار شود و ناگهان به خود می آید و در می یابد دو روزی است غذا نخورده. گرچه برای من همواره گفته که کنار تو همیشه خوب می خورم، همیشه گرسنه‌ام و پس از شام کار نمی کنم، اما هنگامی که اینجا نیستی معمولا بیرون از کارگاه خوراک و غذا میخورم. دم در یک نقاشی زیبا دیدم، کوچک، تیره و ناتمام که پیشتر ندیده بودم. یک موج بزرگ در دریا را نشان میداد که روی آن یک آدم دمرو افتاده بود و با حرکت سنگین موج بالا و پایین میشد. دریا تاریک بود و آسمان پر از ابر. خلیل نام آن را موج گذاشته. او با اشاره به سمت چپ آسمان به من گفت از آزادی این خوشم می آید و رنگ سرد این قسمت در پایین به نظرم گرم می رسد و دوباره کنار بدن سرد به نظر می رسد. او بخش های ناتمام را به من نشان داد. گفت وقتی تمام شد اگر دلت بخواهد آن را به تو خواهم داد. خب چرا دلم نخواهد؟ پرسیدم کس دیگری همان را دیده؟ خلیل گفت خیلی کم. گفتم آنهایی را نمیخواهند، و او پاسخ داد نمیدانی اگر از تصویری خوشت بیاید من حتما آن را به تو میدهم. میخواهند که بخواهند. بعد خندید، من هم خندیدم. میخواستم چیز دیگری به او بگویم که گفت وای خلیل تو چه شیرینی، برای من شیرین ترینی که چون این تصویری را به من میدهی. خلیل ادای مرا در آورد. بعد اضافه کرد تو از من جلوتری، فکر میکردم آن را نمیبینی و میخواستم وقتی بیرون رفتیم دم در از تو بپرسم آیا آن را دیده ای یا نه، که خب شگفت زده هم کردی. یک بار دیگر تا حد مرگ با هم خوش بودیم. خلیل به من گفت من لحظه های کنار تو بودن را دوست دارم، و من گفتم تو مرا یاد سحره برنج میاندازی. بعد به او گفتم سحره برنج یک پرنده آوازخوان است. در جواب من چندین سوال کرد، مثلا اینکه چون دور سرم حلقه ای از پر و خطای زرد دارم این را میگویی؟ یا بعد پرسید آیا مرا چند تا شکار کرده و میخورند؟ آیا من خوش آوازم؟ آیا من در طول روز فقط یک دانه میخورم؟ آیا نامهای متفاوتی دارم؟ آیا مردم مرا با چربی خودم سرخ میکنند؟ راستی من نرم یا ماده؟ وقتی دوباره مجال حرف زدن از پس شوخی های پرسشناک خلیل پیدا کردم، گفتم آیا وقتی تو را در بهشت دیدم مرا همینطور به خنده خواهی انداخت یا نه؟ و اضافه کردم خلیل امیدوارم چنین کنی، چون فکر میکنم او همیشه حتی در مواقعی که ناراحت بودیم با هر چیزی که به ذهنش رسیده مرا بارها و بارها و بارها به خنده انداخته است.
شانزدهم جون 1923 شنبه، نیویورک.
ما همه تصاویر اصلی را که در کتاب پیامبر چاپ شده بودند دیدیم و با نسخه چاپ شده مقایسه کردیم. خلیل گفت نمیدانم چطور میتوانم برای کتابی که قرار است حداکثر $2.25 فروخته شود تصویری بهتر از این را انتظار داشته باشم، و با اصرار تمام از آقای ناف خواستم که قیمت را از این بالاتر نبرد. $2 برای کتاب طلایه‌دار خیلی زیاد است. $1.70 برای دیوانه خیلی کمتر است، چون میزان فروش آن هم پایین‌تر است. پیامبر دو برابر دیوانه یا طلایه‌دار است و به جای 5 تصویر 12 تصویر دارد. خلیل گفت تمام کردن کار این تصاویر برای من خیلی سخت بود. هر ضرب قلمش با دقتی دو برابر انجام می شد، چون اینها بازآفریده تصاویر اصلی و در واقع تصویر تصویرند. همچنین دلم نمی خواست در مرحله بازآفرینی کارم را خراب کنم. اینک پرم از کتاب بعدی، فکران مرا رها نمی کند. خلیل اضافه کرد درباره دیدن روی پیامبر با تو حرف زدم یا نه؟ تعجب کردم، پرسش غریبی بود. گفت یک شب دیر وقت در تخت خود مشغول مطالعه بودم، خسته شدم، خواندن را متوقف کردم و برای لحظه‌ای چشمانم را بستم. بعد از آن که چشمانم را باز کردم به روشنی آن صورت را دیدم. 1 یا 2 دقیقه می دیدمش کاملا واضح و سپس ناپدید شد. پیامبر تلاش من بود برای بازآفرینی صورت مسیح، و چقدر روی پیامبر کار کردم. بعضی وقتها در پشت میز یک شرکت نشسته بودم و ناگهان این طراحی را پیش رویم می دیدم و فقط لازم بود از این نقطه به آن نقطه خطایی را بکشم و سایه بزنم. بعد در فکر خود از خدا می خواستم همین حالا مرا به کارگاه برگرداند تا آن را نقاشی کنم. گاهی هنگام شب از خواب بیدار می شدم و می دانستم باید یک کار جدید انجام دهم. پس بلند می شدم و انجامش می دادم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
عزیزان شنونده، امید دارم که از سفر با زورق خیال لذت برده باشید و همچنان همراه باشید با رادیو نمایش. در این لحظه نمایش شفاخانه رو تقدیم شما میکنیم به مدت 13 دقیقه.
شفاخانه، این داستان انگشتر نامزدی.
بخش قلب. دکتر گلگریز به بخش قلب.
خانم پرستار، خانم پرستار.
بله
خانم پرستار.